مشکل پیش اومد، یکیشون مثلا یه قسمتی از بند انگشتش رفت یا یکیشون یه مشکل دیگه برش دیگه براش پیش اومد، دیگه متوجه شد که برای اینکه خودتو نشون بدی لازم نیست که با هر دستگاهی بدون اینکه اطلاعات کسب کنی ور بری، بهتر اول اطلاعاتشو و اون شناخت لازم رو از دستگاه به دست بیاری بعدن بری سراغ دستگاه. اینه که آره من به این موضوع فکر نکردم ولی الان که یادم میاد و شما فرمودین، یکی دو جلسه اول یادمه که یه مقدار جراحت داشتیم، مصدوم داشتیم از کلاس، ولی خب بعد دیگه خوشبختانه مقدار صدمه زیاد نبود و کلاس اون ترمی که شما تشریف آوردین خیلی پربار بود، خیلی مصنوعات خیلی جالبی بچه‌ها ساختن، صندلی ساختن، میز ساختن، حتی یادمه که یکیشون یه اسب بزرگ چوبی ساخت، قاب عکس ساختن، کلاس خیلی خوبی بود. من از بچه‌ها اون ترم خیلی
برای منم خیلی جالب بود. خب خیلی وقت‌ها کلاس‌های عملی که خارج از محیط دانشگاه تشکیل میشه، بعضن دانشجویان کمتر علاقه‌مندی نشون میدن حاضر بشن، اما اون روز وقتی من دیدم کلاس شما مملو از جمعیت و همه اومدن، یک روستایی که به هر حال فاصلش با دانشگاه خیلی کم نبود، خودشون رو رسوندن اونجا، برای من خیلی جالب بود. من مطمئنم این متفاوت بودن کار شما این بچه‌ها رو جلب می‌کرد به اینکه در کلاس شما حضور پیدا کنن. خانم خانی قلعه، من میدونم شما متولد شهر ورامین هستید، میخوام از این شهر برای من بگید. من چون اطلاع دارم از اینکه شما چه عشق و علاقه‌ای دارید به زادگاهتون، با وجودی که میتونستید از تخصص و مهارتتون در عرصه‌های بزرگتر از شهر ورامین فعالیت بکنید و قطعاً موفق هم میبودید، میخوام بدونم چی شد که از این شهر، این خیلی‌ها که امروز میبینیم از شهر خودشون مهاجرت میکنن به شهرهای بزرگتر، از کشور خودشون مهاجرت میکنن به کشورهای توسعه یافته‌تر، اما شما از شهرتون نرفتید بیرون، تخصصتون رو در همون شهر به خدمت گرفتید. راجع به این یه مقدار برامو صحبت بکنید.
ببینید، شاید حالا نامی که ورامین داره من نمیدونم الان، ولی من ورامین رو اینطوری میشناسم. ورامین یه شهر 7000 ساله است. این شهر و دشت ورامین پر از محوطه‌های تاریخی 7000 سال تا دوره قاجار. یعنی شما قدم میزنید تو هر روستایی، تو هر خیابونی یه اثر باستانی میبینید. چه جاذبه قشنگتر از این؟ شما تو شهر زندگی میکنید که پر از آثار فرهنگی و باستانی که هر کدومش حرف‌ها داره، یعنی میشه مطالعه کرد، سالها براش زمان گذاشت و چیز یاد گرفت.
خیلی جالبه برای من. خانم خانی قلعه، شما زمانی که فارغ التحصیل شدید از دوره دبیرستان و دوره دانشگاه، حالا دوره دانشگاه که فرمودید در دانشگاه الزهراء تهران تشریف داشتید، من میخوام ببینم فعالیت‌های اجتماعی که در شهر کردید چه بود؟
چند سال من مدیر انجمن هنرهای تجسمی ورامین بودم.
چقدر عالی.
الان مدتی هم هست که رئیس انجمن خوشنویسان ورامین هستم. یه چند ماه هم، حدود 8 ماه هم رئیس میراث فرهنگی شهر ورامین بودم که البته به صورت یه پروژه به این کارم نگاه کردم، یعنی یه پروژه تحقیقاتی دانشگاهی. واقعا
راجب این پست مدیریتیتون اجازه بدید من مفصل باید صحبت بکنیم. اینکه اشاره کردید به میراث فرهنگی شهرستان ورامین و همونطور که فرمودید شهرستان ورامین یکی از شهرستان‌های غنی در حوزه میراث فرهنگیه. راجبی صحبت بکنیم. من میخوام این فعالیت‌های اجتماعی، به خصوص فعالیت‌های اجتماعی زنان رو در شهر ورامین یه مقدار از زبان شما بشنوم. چقدر زنان ورامینی در اجتماع خودشون حاضر هستن و فعالیت میکنن؟
ببینید، من فکر میکنم این بستگی به، علاوه این که سیاست های دولت ها تأثیر داره تو این قضیه، بنا به نیازشون زنان این شهر هم مثل شهرهای دیگه تلاش کردن و کار کردن. حالا الان من پیش‌زمینه‌ای ندارم، حالا اگر ببینم منظورتون دقیقا چی هست، تفاوت بخوام تفاوت قائل بشم، ما زنان برجسته‌ای تو شهرستان داریم که تو حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، هنری، سیاسی فعالیت کردن و شاخصه هایی هم داریم. دوست بزرگواری دارم به اسم خانم طیبه حسینی، ایشون دوره اول شوراها در شهر ورامین یکی از اولین زنانی بودند که در حوزه شوراها فعالیت کردند، حوزه سیاسی، هنرمند بودند، تئاتر بازی کرده بودند، خوشنویس بودند، دبیر ادبیات بودند. خب خیلی خوب کار کردن، بعد از اونم دیدن که تو حوزه سیاسی علاقه من نیستن ادامه بدن، الان یه انجیو رو دارن هدایت میکنن و زنان زیادی رو در واقع راهنمایی کردن توی حوزه های مختلف حقوقی و بهداشتی راهنمایی میکنن. یه نکته مهمی که من از ایشون یاد گرفتم این بود که کارهای کوچک و درست و خوب انجام بدیم.
بله، به هر حال حضور زنان در اجتماع همونطور که حضور زن در خانواده بنیان خانواده رو میسازه، میتونه در اجتماع هم یک جامعه بسیار پویا و سازنده رو شکل بده. با شما کاملا موافقم. صحبت که میکردیم شما فرمودید سفر زیاد کردید، میشه راجع به سفراتون به من بگین؟ کجاها تشریف بردین؟ ایران رو چه جاهایش رو دیدید؟ و خارج از کشورم اگه رفتید به ما بگید چه سفرهایی تشریف بردید؟ چون من مطمئنم یعنی مطمئنم سفرهای خارج از کشور شما هم سفرهای معمولی نبوده.
بله، من معمولا با دوستانم علاقه به سفرهای زمینی داشتیم، یعنی اگر هندوستان میخواستیم بریم حتما از پاکستان مثلا زمینی میرفتیم هندوستان.
یعنی الان رفتید همین مسیر؟ بله. بسیار عالی، عرض کردم سفرهای شما باید خاص باشه. خب
بعد معمولا با هم برنامه‌ریزی می‌کردیم که زمینی بریم، با قطار، با اتوبوس، با وسایل حمل و نقل عمومی شهرهای مختلفی که می‌دیدیم. بیشتر قصدمون این بود که هم وضعیت اجتماعی رو درک کنیم، علاوه بر اینکه حالا وضعیت سیاسی اون کشور، وضعیت اقتصادی اون کشور رو درک میکنیم، یا اینکه آثار باستانی اون شهرها رو میبینیم، بتونیم یه تجزیه و تحلیل کلی هم از این کشورها و شهرها داشته باشیم. خاطرات خیلی خوبی دارم هم اون مسیر پاکستان و هندوستان، مسیر کشورهای اطراف رو تقریبا میتونم بگم همشون گشتم، زمینی رفتم.
چقدر عالی، من کاملا با شما موافقم. من همیشه به دوستان خودم هم سفارش میکنم، میگم اگر میخواید خوب ببینید زمینی سفر بکنید. این جمله رو همیشه میگم، میگم سفر مقصد نیست، فقط به مقصدتون فکر نکنید، از اینجا تا مقصد همش سفره، یعنی اون چه که شما میبینید خاطرات سفر شما رو تشکیل میده. خیلی جالبه. من میتونم بپرسم از پاکستان که رفتید از کدومی که از مرزهای ما خارج شدید؟
از مرز میرجاوه رفتیم. زمینی رفتیم یه شهری به اسم کوئته، از کوئته هم که با قطار، قطاراشون هم مثل ایران نبود، میدونین یه مسیر مستقیم بره، پیچ میخورد دور پایین قشن پاکستان، تا رفتیم پیشاور، بعد از پیشاور شهرهای دیگه شون رو با ماشین رفتیم.
بسیار عالی. ایران رو کجاهاشو گشتید خانم خانی قلعه؟
خیلی از شهرها رو گشتم و ایرانم دیگه خودتون اهل سفر میدونین دیگه، چقدر چه زیبایی هایی داره، چه شهرهای قشنگی، چه روستاهای و چه طبیعت قشنگی این کشور داره، متنوع. اینا معمولا سفر هتلی نرفتم، همیشه سفر دوستانه رفتیم و کاوش کردیم دیگه، یعنی منطقه به منطقه کاوش کردیم. خطرناک هم بوده، سخت هم بوده، ولی حالا تو که میبینین جون سالمه در بردیم.
خیلی هم مطلبی همیشه سلامت بشید. خب خانم خانی قلعه، من میدونم که شما یک دوره‌ای در مقام رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان ورامین انجام وظیفه کردید. میخوام بدونم سفرهایی که در ایران کردید و سفرهای خارج از کشوری که انجام دادید، قطعا ایده های زیادی رو گرفتید. آیا زمانی که در این کسفت قرار گرفتید به عنوان متولی میراث فرهنگی شهرستان ورامین، تونستید این ایده ها رو، اصلا ایده ای گرفتید؟ و اگر ایده ای گرفتید، تونستید این ایده ها رو در کسفت رئیس اداره به عنوان متولی این امر در این شهرستان جاری کنید؟
اگر بخوام صادق باشم، نه. به این دلیل که به هر حال زاویه دید من تو سفرها درست گرفتن ایده بود، ولی موقعی که شما توی سیستم اداری قرار میگیرین با چالش‌های متنوعی روبرو میشین که واقعا جلوی کارتون رو میگیره اون چالش‌ها. ابتدای هر کاری شما باید مواد خام داشته باشین. برای مواد خامتون کار مدیریتی، مواد خامتون چیه؟ داشتن بانک اطلاعات.
یعنی بانک اطلاعاتی وجود نداشت؟
در هر زمینه‌ای که وارد می‌شدم هیچ بانک اطلاعاتی وجود نداشت. فکر کنین میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری. اطلاعات همه ناقص و در واقع بی‌پایه. من سعی کردم اطلاعات اولا آثار باستانی شهر، اطلاعات ثبتیش، بناهایی که ثبت ملی شده، یه بانک اطلاعات درست و درمون، اهم از عکس و نقشه و سایر اطلاعات جمع آوری کنم، اطلاعات آثار قابل ثبت که بخش دیگه کارم بود. حالا در زمینه صنایع دستی و گردشگری هم در واقع طبق اون الگویی که داشتم اطلاعات جمع آوری کردم. مثلا در زمینه صنایع دستی من متوجه شدم که شهر تهران به عنوان شهر شیشه و آبگینه ثبت ملی شده، بله، در حال ثبت جهانی شدن و بیش از 80% تولید شیشه و آبگینه این استان در شهر ورامین انجام میشه. آخر چه نکته بارستر از این؟ یادمه که توی جلسه اداری بود من این نکته رو گفتم که ورامین میتواند پایتخت شیشه ایران باشه، حتی توانمندی صنعتگرای این شهر از صنعتگران ونیزی بالاتره. دیدم که چند تا از آقایون گفتن که خانم شما دارین قلوف میکنید و شعار میدین. من فکر میکردم مثلا متوجه این آمار هستن. فردای اون روز من وقت گرفتم و رفتم صحبت کردم، گفتم ببینید این آمار و ارقام اینو میگه،
یعنی مستنداتتون اونجا ارائه کردید
آمار که طرح دهکده شیشه رو به فرمانداری و اداره کل استان ارائه دادیم. امیدوارم که این طرح رو پیگیری کنن، چون این نکته خیلی مهمه، یعنی اقتصاد استان رو تغییر میده، تحت شعاع قرار میده.
این مثالی که شما الان زدید منو یاد فرش استان تهران انداخت. خب من میدونم این اطلاعات رو من دارم، اگر اشتباه میکنم بفرمایید. میدونم 100 سال در تهران نقشه تهران بافته نشده، اما در ورامین فرش ورامین
میناخانی ثبت جهانی شده، بله،
این فرش در حقیقت همین فرش تهرانه که در ورامین داره بافته میشه، یعنی نقشش چیزی غیر از این نقشه نیست، نقشه همین میناخانی که شما میفرمایید. حالا چقدر خوب که شما این کار رو برای بلور و شیشه انجام دادید.
این در حد طرح و ایده بود که در واقع کشف پتانسیل این شهر بود. در زمینه حالا سفال هم ما روستای احمدآباد داریم با قدمت 7000 ساله که از دیرین باز کار سفالگری و کوزه‌گری، اصلا اسم روستا احمدآباد کوزه‌گرهاست. بله. تو این روستا هم طرح دهکده سفال نوشته شد. من امیدوارم که بانیان ام این قضایه رو پیگیری کنن، به دلیل اینکه اقتصاد نه تنها این شهر رو، اقتصاد استان رو متحول میکنه.
بسیار خوب، شنوندگان عزیز با ما همراه باشید، در خدمت خانم خانی‌قلعه هست. در خدمت یکی از بانوان پرتوان استان تهران هستیم، خانومی که معلمن، استاد دانشگاهن، رئیس اداره میراث فرهنگی یک شهرستان بودن، نجارن، یک نجار با مهارت در صنعت دستی دارن، جوشکاری بلدن و امروز موسیقی میدونن، خوشنویسن، فعالیت‌های اجتماعی دارن و در خدمت این خانم بودیم، سرکار خانم خانی‌قلعه. بازم من از شما تشکر میکنم خانم خانی‌قلعه که اینجا حضور دارید و دعوت بنده رو پذیرفتید.
من هم به نوبه خودم آرزوی سلامتی و سرافرازی برای شنوندگان عزیز رو دارم و آرزومندم روز به روز توانمندی های زنان سرزمینم رو شاهد باشم.
تشکر میکنم از شما سرکار خانم خانی‌قلعه که در برنامه خودتون حضور پیدا کردید. آرزو میکنم همه زنان ایران زمین همیشه پرتوان و سلامت باشند. از محضر یکایک که شما عزیزان، هموطنان عزیزم که تا این لحظه صدای ما رو داشتید، از استدیو فرهنگ بسیار بسیار تشکر بکنم. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
هر آدمی یه قصه داره، روایت خواستنها و رسیدنهاست. آخر این قصه ها هر کی اراده داشته باشه به خونه میرسه، خونه آرزوها و هدفها. هر آدمی یه قصه ای داره.
با افتخار در خدمت شما بزرگواران هستیم از رادیو فرهنگ، موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. دوستان محترم، نقد و نظر خودتون رو با ما در میان بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. دو شماره تلفن 220-485 220-58-800 پیامک 30558 در اختیار شماست. همچنین ما رو در کانال مجازی پیام رسان سروش به نشانی ادسان رادیو فرهنگ هم همراهی بفرمایید. 20:45 دقیقه است. از واژه تا صدا رو میشنویم.
از واژه تا صدا. کاری از گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ. از واژه تا صدا. کاری از تولید و تأمین رادیو فرهنگ.
کاش این بهار خدا خدایی را در حقم تمام کند و تو را تمام و کمال به من عیدی بدهد. نوروز مبارک. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. از ابتدای مرداد سال 97 با مسابقه نویسندگی از واژه تا صدای رادیو فرهنگ همراهتون بودیم و قول داده بودیم که در پایان مرحله اول مسابقه اسامی برندگان رو خدمتون اعلام کنیم. برندگانی که تونستن در دور اول امتیاز 75 به بالا رو کسب بکنن و انشاءالله در مرحله دوم که در سال 98 در خدمتون خواهیم بود با هم به رقابت می‌پردازند. اما اسامی برندگان، شهاب صادقی، مرسده عربیار محمدی، نگار نیکنامی، لیلا آقاجان، لیلا حافظی، نجمه کریم نیا، آیت نتاج، فاطمه میرزایی، آسیه همتی، غزال گراهی، لیلا احمدوند، الهام دانشور، حمیدرضا زاره، امیر حسین پاشا مقدم، پرستو مهاجر، نگین آرامش، هدیه رمضانی، پویا عسکری، سمیه سادات محسنی، فاطمه قاسم آبادی، امید سبزنی ها، آمنه میکسفات، بابک جاویدی، شیما غزنوی، مژگان عیسی، نسرین محمودزاده، رضا زارنجی، لیلا موسوی، هنگام املایی، آرینا بیگلری، امیر حسین جبارزاده، ماندانا حمیدی، مینا رسولی، سمیرا انواری و فاطمه قوامپوری. اما برندگانی که در مسابقه از واژه تا صدای رادیو فرهنگ، مسابقه نویسندگی به صورت تلفنی که ما هم بهشون میگفتیم شرکت کننده غایب تونستن که در مرحله اول 75 امتیاز به بالا رو کسب بکنن و به مرحله دوم صعود بکنن. علیرضا گربه‌ای از استان قزوین، فاطمه نجفی از گیلان، عادله غلامزاده از گیلان، فاطمه حسینی فر از بیرجند، سید فرزانه رخشا از یاسوج، بیتا هراتیان از همدان. با یک چمدان بهار آمدیم تا با از واژه تا صدای دیگر با شما باشیم. این برنامه با دیگر برنامه‌های از واژه تا صدا تفاوت داره، چون قراره که در این برنامه کارشناسامون به عنوان شرکت کننده باشن و به درخواست شما شنوندگان عزیز و همراهان از واژه تا صدای رادیو فرهنگ متنی درباره اینکه چطور به نویسندگی علاقمند شدن بنویسند. پس دعوت میکنم که در اولین برنامه در سال 1398 تا پایان با ما همراه باشید. یک بار دیگه سال نو رو بهتون تبریک میگم، اما بریم به سراغ هیئت داورانمون که در این برنامه ویژه در نقش شرکت کننده حضور پیدا کردن در برنامه. خانم کاوه سلام، سال نوتون مبارک.
سلام، سال نو شما مبارک و همینطور سال نو همه شنوندگان عزیز این برنامه.
سپاسگزارم همچنین سرشار از موفقیت و سلامتی برای شما. اما جناب آقای جهانشاه آل محمود سلام، سال نوتون مبارک.
سلام، سال نو شما و همه شنوندگان محترم برنامه مبارک باشه و انشالله که سال خوبی رو در پیش داشته باشیم هممون
انشالله. اما جناب آقای خلیلی سلام بر شما، سال نوتون مبارک.
من هم به شما و همه هم میهنان عزیزم تبریک میگم، انشالله سال خوبی باشه برای همگی
انشالله. جناب آقای خلیلی ببینیم شما چطور علاقمند شدید به نویسندگی به خصوص در رادیو.
اما از من پرسیدن که چی شد که نویسنده شدم، شاید از سر اتفاق یا بهتر بگم از بعد حادثه. من پیش از 5 سالگی رفتم مکتب و ملای مکتبمون میرزا جواد که خدا بیامرزدش، بعد از درس دادن الفبا و قرآن و دیوان جودی و این چیزا، هر روز 1 ساعت برامون قصه میخوند. اسکندرنامه نقالی امیر حمزه حسین کرد شبستری و از این جور قصه ها. من کم کم این قصه ها رو دست و پا شکسته برای بچه های فامیل میگفتم و وقتی که به مدرسه رفتن خودم با این دستمایه قصه میساختم و مینوشتم. گذشت و گذشت تا فروردین سال 53 به رادیو اومدم و قضیه جدی تر شد. گرچه دو سالی بیشتر نموندم و از سر ناچاری پی کار دیگه ای رفتم، عادت نوشتن ترکم نشد و سال 70 که باز به رادیو برگشتم کارم شد نوشتن و ویرایش. این همه سال گذشت، هر روز از بزرگی پیشکسوتی و استادی چیز یاد گرفتم و هنوزم یاد میگیرم. این هم قصه نویسنده شدن من. قصه ما به سر رسید، این بارم استثناءن کلاغه به خونش رسید.
اما جناب آقای جهانشاه آل محمود، ببینیم شما چطور علاقمند شدید به نویسندگی؟
اگر علاقمند شده باشم.
قطعا علاقمند شدید.
بله، البته میگن خیاط در کوزه افتاد.
نفرمایید، بشنویم متن شما رو.
میگن اگه نوزاد رو به محض متولد شدن توی استخر راه کنن، مثل ماهی شناور میشه و تا آخر عمر شناگر میمونه. به تعبیر دیگه چیزی که با شیر به تن بیاد با مرگ بیرون میره. حکایت نویسنده شدن ما هم همین طورها بود. نویسنده جوونی یه قصه توی مجله چاپ کرده بود که جمله پایانی اون برای اهل طایفمون برخورنده بود. البته دروغ چرا، سالیان سال بعد که اون قصه رو خوندم نتونستم بفهمم چه چیز اون جمله پایانی قصه اونقدر پدرم رو برآشفته کرده بود. هرچه بود، همون روز از کتاب فروشی جعفری اهواز و به انتخاب کتاب فروش چند تا کتاب خریده بود. غروب که از مدرسه برگشتم کتاب‌ها رو جلوام گذاشت و با تحکم پدرانه خواست نویسنده بشم. از شما چه پنهان شدم. از اون روز به بعد همه چیز نوشتم، از انشاهای سرصف مدرسه تا روزنامه دیواری و از شعر و داستان گرفته تا نمایشنامه و فیلمنامه. اما پدر عشق بسوزه که منو به روزی نشونده که داشا کلوار ناله کنم نمایش رادیویی عشق تو منو کشت.
خیلی هم عالی، ممنونم از شما آقای آل محمود عزیز. خانم کاوه، جذابتر از همه این صحبت ها متنی که شما نوشتین رو میخواییم بشنف.
متشکرم. موضوعی به ما دادن مبدی برای که ما چطور نویسنده شدیم. خب کلاس دوم ابتدایی بودم که بهترین عیدی عمرم و دایی محسن به من داد، یه کتاب داستان مصور که منو مسحور خودش کرد. بعد از عید رفتم کتابخونه مدرسه عضو شدم. کتاب خوندن قدرت تخیل و دامنه واژگانم رو تقویت میکرد، تا جایی که کلاس سوم نمره انشام 20 شد. مدرسه انشامو تو کیهان بچه‌ها چاپ کرد و منم هی پوزشو دادم. ممنون دایی جان. ممنون خانم مدیر. تابستون کلاس پنجم به پدرم گفتم لطفاً یه کتاب برام بخر. شب اومد و گفت، رفتم انتشارات امیرکبیر، اینو بهم داد. کتابو ازش گرفتم. پخمه، شاهکار عزیز نسین، نویسنده طنز پرداز ترکیه. جذابیت داستان باعث شد تا با قهقه‌های بلند و گاه و بیگاه 400 صفحه کتابو تا صبح تموم کنم. با انتخاب خوب ناشر، این کتاب حتی تا سالها بین پیر و جوان فامیلمون دست به دست میگشت. کلاس اول راهنمایی با کانون پرورش فکری کودکان آشنا شدم، جایی که تا سالها خونه امیدم بود. کانونی که قریحه خیلی از نویسنده ها و شاعرها و کارگردان های مشهور امروز اونجا شکوفا شد، یادش بخیر. عشق و علاقه به کتاب سوقم داد به رشته کتابداری و دست سرنوشت منو راهی صدا و سیما کرد. یه روز یه طرح به گروه خانواده رادیو دادم که پذیرفته شد. شدم نویسنده برنامه. البته با کل خطاهای نوشتاری که با راهنمایی‌های سردبیرای گروه رفته رفته کمتر می‌شدن. بعد از اون برای رادیو می‌نوشتم و می‌نوشتم. مدیون گروه خانواده‌ام. علاقه به نوشتن و عشق به رادیو منو وارد حوزه‌های پژوهشی کرد و علاوه بر نقد مقالات علمی پژوهشی، کتاب تاریخچه رادیو در ایران رو طی 6 سال در 7 جلد نوشتم که امیدوارم یه روز پول چاپش رو داشته باشم. مخاطبان خوب برنامه